سوی آسمان آید همی. بشنویم ایران چه میگوید به ما، یک صدا جاودان آید همی.
ایران را بشنویم.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت همه شنونده های خوب رادیو ایران. اینجا باغ هنره و من هم سعید مبشری هستم. امروز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هست و به سبک و سیاق هر سال این روز، روز جهانی قدس نام گرفته. این روز مهم رو گرامی می‌داریم و امیدوارم که همه مظلومین و همه کسانی که به حق خودشون نرسیدن در سراسر دنیا روزی طعم زندگی بدون دغدغه و آزادی رو بچشن. امروز هم ما در کنار شما هستیم با بخش‌های مختلفی که تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم که شما فرصت داشته باشید و تا انتهای باغ هنر امروز ما رو همراهی بکنید. بخش‌های شنیدنی که حاصل زحمات همکاران من در بخش تهیه و تولید باغ هنر. شنونده باغ هنر هستید و ما افتخار میکنیم که این لحظات و دقایق ویژه برنامه باغ هنر در بهار 1404 رو در کنار شما میگذرونیم. توی این بخش از برنامه باغ هنر دوست عزیزم سید مرتضی حسینی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما، توی برنامه حضور پیدا کردن تا در مورد یکی دیگه از فیلم‌های اکران نوروز با هم دیگه صحبت بکنیم. مرتضی جان سلام عزیز دلم، خوش اومدی به باغ هنر.
سلام عصر شما و همه شنوندگان خوبتون در برنامه باغ هنر، به فرخندگی و سرزندگی و سلامتی باشه. بار دیگر نوروز 1404 رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان شما و امیدوارم که طاعات و عباداتشون در این شبهای ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه.
من هم امیدوارم که به قول اون شعر ترانه احسان خواجه امیری، هرچه آرزوی خوبه مال تو، برای خودت هم بهترین ها رو آرزو دارم. بریم سراغ یکی دیگه از فیلم های اکران نوروز، فیلم رها ساخته حسام فرهمند، و در موردش چی داری برامون بگی؟
خب فیلم رها کار آقای فرهمند، خب آقای فرهمند سالهای سال در حوزه مستندسازی و فعالیت در عرصه‌های مختلف سینما شناخته شده بودن برای سینمای ایران، اما رها اولین فیلم بلند ایشون بود که حالا به تهیه کنندگی آقای سعید خانی ساخته شد، تهیه کننده شناخته شده سینما ایران و پرکار در سالهای اخیر. در جشنواره 43 سال گذشته رها مورد استقبال و اقبال خیلی از مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و حتی
یادمه که توی روزهای اکران، چون جز اولین اکران ها بود، دو سه روز اول فکر میکنم اکران شد،
در سینمای رسانه
تو سینمای رسانه منظورم، اولین فیلمی که نسبتاً مورد توجه اهالی رسانه آره قرار گرفت رها بود و از اونجا اسمش تو خاطره ها موند. بله
دقیقاً. رها خب یه فیلم اجتماعی است، یه اجتماعی و البته یک درام خانوادگی، یعنی ترکیبی از یه بستر اجتماعی و یک درام خانوادگی رو محور کار خودش قرار داده. ما یک دوره طلایی رو داشتیم دیگه در سالهای دهه 60 و 70 که خیلی مورد توجه قرار می‌گرفتن، در نیمه دوم دهه 70 با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی که رقم خورد، حالا مثلا شاید نمونه شاخصش زیر پوست شهر من خاطرم میاد که تو هم چنین فضایی ساخته می‌شد، حالا البته در فضای دیگه فیلم‌های اجتماعی ما خیلی تونست گسترش پیدا بکنه. اما رها خیلی ها میگفتن برای اکران نوروزی فیلم مناسبی نیست به خاطر در اون مایه شاید تلخ خودش، به زعم من واقع گرایانه و تلخ خودش البته، اما انتخاب شد و استقبال مخاطبان هم نشون داد که اگر فیلم درام یا فیلم اجتماعی خوبی ساخته بشه و بتونه تا حدی حرف مردم رو بیان بکنه، قطعا مخاطب هم بهش اقبال نشون میده.
من فکر میکنم منطق پشت انتخاب رها برای اکران نوروزی این بود که سبد
تنوع رو به نوعی
تعمیم سبد بکنن. اکران رو تعمیم بکنن که هر کس با هر سلیقه فیلمی برای دیدن داشته باشه.
دقیقاً. بازی خوب آقای شهاب حسینی که تو در خود جشنواره هم خیلی مورد توجه قرار گرفت، ایشون نامزد حالا دریافت سیمرغ هم شد و باز با شگفتی البته، چون من بودم در خیلی ها دوستان میگفتن در سال موقع اختتامی اصلا یه سکوتی اتفاق افتاد وقتی آقای مصطفی زمانی جایزه رو گرفت، البته که بازی مصطفی زمانی هم قابل تحسین بود، اما خیلی ها فکر میکردن بین شهاب حسینی و امین حیایی که در زیبا صدای هم کن ایفای نقش کرده بود سیمرغ و بلورین قرار است تقسیم بشه ولا اهدا بشه. بازی خیلی خوب آقای شهاب حسینی، خانم غزل شاکری و بازیگران نوجوان فیلم فکر میکنم که به اندازه خودشون خیلی خوب بودن. داستان هم کشش لازم رو داشت، کاری که فیلمنامه که آقای حسینی نوشته بود، اگرچه خیلی ها ایراد دارن که فیلم چرا مثلا سه تا پایان داره و باید زودتر تموم بشه، ایراد بهش شاید وارده. این از لحاظ محتوایی بود، حالا از حیث فنی هم یه اشاره به کلیت فیلم داشتیم. من فکر میکنم رها از اون فیلمایی باشه که مخاطب رو درگیر بکنه، وقتی از سالن سینما میاد بیرون با موضوع فیلم و شخصیت‌های فیلم خیلی درگیر باشه.
بله، و توی این گونه، یعنی گونه اجتماعی و خانوادگی، چند سالی بود که ما فیلم قابل ذکری در واقع نداشتیم و بیشتر سینما رفته بود سمت فیلم‌های کمدی،
حالا یا کمدی یا فیلم‌هایی که تو سینمای راهبردی و حالا جنگی و اکشن تعریف می‌شد.
سینمای مستقل بیشتر به سمت کمدی رفته بود و حالا خودش یه جای امیدواریه که یه فیلم نسبتاً قابل قبول، حالا اگه نگیم یه شاهکار، یه فیلم نسبتاً قابل قبول توی این سیستم ساخته شد و توی این گونه ساخته شد.
و این برچسبی هم که خیلی از دوستان میگفتن سیاه نمایی، حالا تو روزای جشنواره به ویژه من خیلی به گوشم میرسید، واقعا انگیه که نمیچسبه به فیلم رها، چون واقعا فیلمیه که ادعایی نداره، یعنی شعار نمیده، خودشو درگیر سیاست‌های مثلا کف روی آب نمی‌کنه، داره میره تو بطن یک خانواده ایرانی. حالا شاید جایی به اختزای داستان مخاطب احساس کنه شاید اغراق شده،
خب همین رو
ولی
میخوام
این لازمه شاید داستان بوده.
من میخوام بگم که وقتی که شما گونه اجتماعی رو برای ساخت فیلم انتخاب میکنید، قاعدتا یه تلخی‌هایی هم با خودش داره دیگه، یعنی اینجوری نیستش که شما بیاین از زندگی روزمره آدم، ما هر دو نفر آدمی که میشینن با هم دیگه گفتگو میکنن، وقتی یکی از یه ذره از مشکلاتش میگه، یکی هم یک اون طرف مقابلم یه ذره از مشکلاتش میگه و بیان میکنه، در نهایت این جمله بین ما رد و بدل میشه معمولا که ای بابا هر کسی بالاخره بدبختی خودشو داره. هر کس مشکل خودشو داره. وقتی زندگی واقعی اینه، بعد شما انتظار داری یه فیلمی که بازنمایی زندگی واقعی باشه این اتفاقات هم درش نباشه.
من شما رو ارجاع میدم به یه سکانسی که حالا توی تیزر تبلیغاتی فیلم هم بود قبل از اکران. آقای شهاب حسینی نقش پدر رو داره. حالا داستان رو من خیلی خیلی کوتاه میخوام بگم. پدری که میخواد برای دخترش، بله بله، یک خطیش پدریه که حالا وضعیت مالی خوبی نداره، از کارش اومده بیرون، یه سری درگیری اقتصادی داره و حالا میخواد برای دخترش که یه پروژه هم پویا نمایی داره یه لپتاپی رو با یه قیمت حالا نه خیلی بالا ولی فراتر از حد توان خودش تهیه کنه، ولی براش خیلی سخت و غیر ممکنه و درگیر ماجراهایی میشه. یه سکانسی هست که شهاب حسینی میاد وارد این بازار کامپیوتر و لپتاپ و اینها میشه، میاد به این آقای فروشنده میگه که چرا مثلا کسی مغازه رو باز نمی‌کنه، میگه آقا دلار بالا پایین شده دیگه صرف نمی‌کنن و اینها. بعد شهاب حسینی میگه که آقا یه وقت من برای شما یه سفارشی دادم، این که تغییر نکرده، قیمتش همون قیمته. و این آره فشار روحی و استرس رو من خیلی از رفقا میگفتن، حالا نه در این سطح ولی همه ما تجربه کردیم.
بله بله.
یعنی شما یه چیزی که میخواین موبایلی که میخواین بخرین، دستگاهی که میخواین بخرین، مدام دارین نوسان این قیمت دلار رو که حالا همه داریم چک میکنیم. حالا اون کسی که نمایشگاه ماشین داره در سطح خودش، من پدری که مثلا میخوام یه گوشی تلفن همراه بگیرم برای فرزند خودم، هم به در سطح خودم، یعنی همه درگیر این ماجرا هستیم. من فکر میکنم رها اگه بتونه یه مقداری، حالا تو حالا دیگه تدوین مجدد هم دیگه نمیتونیم بگیم، اگر میتوانسته ما داستانشو خلاصه تر تعریف بکنه و جذاب تر تعریف بکنه خیلی مخاطب بیشتر رو جذب میکرد. اما من قطعا نمره قابل قبول به این فیلم میدم و توصیه میکنم دوستانی که علاقمند به دیدن فیلم های جدی و اجتماعی هستن، فیلم هایی که دغدغه داشته باشه، دیدن رهای حسام فرهمند رو از دست ندن.
بله ممنونم از توضیحات جامع و کاملی که راجع به یکی دیگه از فیلم‌های اکران نوروز 1404 یعنی فیلم رها دادی. مرتضی جان عزیزم، گفتگو کردم با سید مرتضی حسینی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما. خیلی ممنونم که حضور پیدا کردید توی باغ هنر.
سلامت باشین، بهارتون دلانگیزتر از روزهای قبل و انشالله که همیشه تندرست و شادکام باشین.
سالم باشی عزیز دلم، خدا نگهدار.
بهار فصل آغاز است، فصل دوباره شدن، آغاز دوباره زندگی با شروعی از گل، شکوفه، سبزه و درخت. چه کسی تاب می آورد که تازه نشود، که غمها را از دل نتکاند؟ در این همه شکوه، در این همه زیبایی و رنگ،
بهار دل کش رسید و دل به جا نباشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این بهار ای سرم بیا و آشتی کن، به جنگ و کین با من چرا عزیزم دل مرا از کین فلسطین، بیا در برم از وفای شب ای مه نشب، تازه کن عهدی که برشکستی
قبلا هم در باغ هنر ما در مورد نوروزخوانی با شما صحبت کرده بودیم به مناسبت ایام نوروز و روزهای ابتدایی سال، اما گزارش پیشین ما به صورت کلی بود در مورد هنر نوروزخوانی. این هنر مثل بقیه هنرها وقتی که در خورد فرهنگ‌های مختلف توی استان‌های مختلف قرار می‌گیره، رنگ و بوی همون منطقه رو به خودش می‌گیره. و امروز سرکار خانم میرکریمی گزارش آماده کردن در مورد نوروزخوانی در استان گیلان. بریم و با هم بشنویمش.
درود بر همه شما شنوندگان ارجمند، سال نو و بهار نو بر شما مبارک. مردم هر منطقه‌ای شعرها، نوروزخوانی‌ها و بهاری خوانی‌های ویژه‌ای برای خودشون دارن و در این بخش هم قراره که از نوروزی خوانی‌های خطه گیلان از زبان آقای جعفر نصیری، یکی از هنرمندان موسیقی کشورمون، بیشتر بشنویم. همراه ما باشید.
مو تو سیزده بگر رخانه قب آب کنر بینش دیم سبزن سر غروب دمن فصل بهار بیچون دو بودی چون من کس کس هی نگاه بودی تا پرسیم به هم دیگه همش خدا خدا بودیم همش خدا خدا بودیم دیدی دیدی جان از نکن من که خطر خواهی من دیدی میمره غر نکن من که تشیدای من.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان رادیو شما. من در سال 1354 بار درسه موسیقی شدم.
چی شد موسیقی گیلان رو انتخاب کردین؟
موسیقی گیلان فولکلور زیاد داره، بعد طرفدار زیاد داره، درد حال مردم رو داره میگه. مردم واقعا سعی میکنن با همون عشقی که دارن، میدونی که گیلان یکی از استانهای شاده کشور ماست و ما سعی کردیم که از این فرکایی که معمولا فرکا رو به زبان خوشم بهشون میگن گارسری، بچه رو میکردن تو گهواره تکون تکون میدادن، بعد این نغمه ها رو میخوندن. نغمه هاشون رو وقتی ما الان به موسیقی وقتی آوردیم نات نشیدیم اکثر شوردشتیه.
و شما خودتون هم اصالت گیلانی داری؟
نه، در اصل من نازی‌آباد تهرانم.
چطور به خطه گیلان مرتبط شدیم؟
همسرم گیلانیه، بعد تونستم از گویش گیلانی یاد بگیرم، استفاده بکنم و با خانم صحبت بکنم. اونقدر خانم با من صحبت کرد که من گیلانی شدم اصلا. حتی در تحقیقاتی که در گیلان کردم 4250 خورده گویش گیلانی ما داریم. حساب بکنین که از آستارا تا چابکسر. با اینکه گیلانی بودم ولی من خیلی تحقیقات کردم.
چه چیز در این استان شما رو مجذوب خودش کرد؟
زیباییش، نشاط، یک رنگی. وقتی میره گیلان روح انسان رو تازه میکنه.
و برسیم به آیین‌های نوروزی که در استان گیلان جریان داره از شعر و موسیقی، شما برای ما بگین.
من یادم میاد کوچک بودم رفته بودم گیلان، بعد دیدم که 4-5 صبح دیگه شمال روستاها دیوار ندارن، حساب میسازن جیدن دارن دیوار میکنن. اون موقع همجور باز بود، هر کی تو حیات همدیگه رفت و آمد میکردن. ما دیدیم که سرصدا میاد، بلند شدیم دیدیم که صاحبخونه رو ایوون وایستاده، 3 نفرم داخل با یه فانوس دارن تو اون حیات خونه تو اون تاریکی نوروزخوانی میکنن به این شرط: باد بهاران آمده، نوروز سلطان آمده، باشد مبارک بر شما این عید نوروز شما، گل به گلستان آمده، مژده دهید دوستان، مژده دهید یاران، این سال نو باز آمده، بر شما مبارک. البته اینو سعی میکردن که اونا فارسی رو، خب که درست نمیتونستن صحبت کنن، شکسته کردم، همینجور دقیقا مثل اونا سعی کردم تلفظ بخونم بخونم، بعد صاحب خونه می اومد یه چیزی کادو بهشون میداد، یا پول میداد، یا تخم مرغ میداد، برنج میداد، اونم برمی داشتن میرفتن. آمدن عید رو مژده میداد، لباس نو بپوشید، سیاهی رو دور کنید از خودتون، بیاین با تو این سالونو با لباس نو زندگی بکنید، زندگی رو از نو شروع کنید، از سال گذشته هرچی بود و گذشت، سیاهی رو از خودتون دور بکنید.
و این رسم ها معمولا تا چه زمانی جریان پیدا میکنه، از چه بازه زمانی اجرا میشده؟
معمولا یه 7-8 روز مونده به عید این نویدی میدن، یا سیابازی هاشون یا عروس گل. من درباره همین عروس گل دون آهنگم خوندم، عروس گل. یه میاد میگه آقا من غولم، میگه دیگه چی داری؟ زنگوله به خودش میبنده، میگه تو چی آوای، تو کیستی؟ میگه من غول.
اینم رسم نوروزیه؟
اینم رسم نوروزیه. میگن آقا غولی؟ آره. میگه چی به خود داری؟ میگه عروس گل. میگه خب بر کو عروس گل؟ مثلا یه عروس با خودشون میارن، نه عروس، مثلا یه پیرزن درست میکنه، چون اون کسی هم که غوله پیرمرده.
چه گونه هست؟
عروسی گله بردیم، جان دله بردیم، خون خطر نردیم، تی گله پسر بردیم.
چه خاطراتی با این فصل و با این آیین داره.
من همیشه دوست دارم با این سن سالم که رسیدم از مردم عیدی بگیرم. دوست دارم عیدی هم بدم، و ناگفتم عیدی هم بدم، حتی اگر 1000 تا هم باشه، خیلی لذت داره. اینا رو همه رو من جمع میکنم، اسماشون رو مینویسم، جمع میکنم، در دفتر خاطرات ثبت میشه.
پس بعد تا الان خیلی جمع کرده باشی؟
بله، اگه دفتر خاطرات نگونه پرن.
هنوز هم بهتون عیدی میدن؟
اونایی که علاقه دارن به ما عیدی میدن. ما سعی میکنیم درد حال مردم رو بگیم، عیدی به اینا بدیم. حالا شاید هم ما 1000 تا بدیم، با بچه چیزی پول دی بیشتر بدیم، ولی با امضا کردن، یه امضا از اون طرف یادگاری میمونه. کسایی که عیدی من دادن شاید خیلی دیگه الان نیست.
سپاسگزارم و فصل نو و بهار به شما مبارک باشه.
همچنین برای شما و برای شنوندگان محترم.
به پایان این برنامه باغ هنر رسیدیم. امیدوارم هر جا هستید لحظات و روزگار براتون پر از سلامتی و برکت باشه، و تا یه باغ هنر دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قدر قرآن
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة
قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را جز زیان و خسران نمی افزاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه رمضان بهار قرآن، کلام خدا را زمزمه می کنیم. دعوت می کنم در این لحظه ترتیل جزء 27 قرآن کریم را با صدای استاد محمد حسین سبزلی از رادیو ایران بشنوید. آیه 31 سوره مبارکه زاریات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم ایها المرسلون. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون